خب، بسم الله الرحمن الرحیم. من این یاد داشتم و جا گذاشتم برای این روی گوشی مجدان تقلب. ما جلسه قبل تقریبا من دیدگاه های مختلفی که مطرح بود و گفتم. بحث خودم هم فکر میکنم به اندازه کافی بحث شده. فقط توی این جلسه یک دو نکته توی جمع‌بندی بحث قبلم عرض میکنم و بعدش اون گفتم که اون مواد اون ماده حمایت از خانواده که گذاشته بودم توی ایتال دیدید یا ندیدید اون رو یه مقداری بحث کنیم با توجه بحث ما حالا به نحو کاربردی خروجیش تو اون بحث چی میشه. توی درباره بحث خانواده اون نکته تقریبا نکته ای که باقی مونده به نظرم در واقع حالت جمع‌بندی هم داره این حرف این است که ببینید وضعیت در واقع این نکاتی که الان میخوام بگم سه تا تذکر در واقع خیلی شاید نکته اضافه را بحث قبل نباشه. موضوع بحث ما خانواده در اسلام بود. خب من همه بحثم این بود که ما در واقع بفهمیم اولا فطرت رو جدی بگیریم، نوع خانش دیگری از انسان خواهیم داشت از همین مؤلفه انسانی و ثمره مهمش تو بحث ما این بود که خانواده رو به عنوان یک شرکت اجتماعی نبینیم، یک سازمان اجتماعی نبینیم، بلکه بیاییم به عنوان یه واحدی که خودش موضوعیت داره، بلکه جامعه رو باید برای این اساس ساخته بشه ببینیم. این تقریبا ایده اصلی بحث بود. الان میخوام برم سراغ این که حالا ما میخواییم در واقع همه دغدغه محض خانواده رو داریم که یه اصلاحاتی باید بشه، مشکلاتی پیش اومده که گفتم جلسه قبلم یه مدت شروع کردم گزارش دادن که مثلا دیدگاه افراد مختلف سر این مشکلات چیه. چند تا نکته رو میخوام تو این جمع‌بندی آخرش بگم. یکی این که ببینید یه ضابطه هست، اونم این که حق و باطل همیشه در هم آمیخته است. بله، این صدا تذکر و اگرچه جلوه از آن باطل است اما شالوده اصلی بر دوش حق است. این بحث شهید متحریت کتاب حق و باطلش مفصل مطرح کرده. من اون نکته رو میخوام اینجا هم استفاده کنم. ببینید نکته که ایشون هم اونجا میگه این است که اساسا هیچ باطلی اگر غلبه کنه باقی نمیمونه. حیث بطلان، بله؟ بله، یعنی یه حقیقتی هست همیشه ولو که تو ظاهر و غلبه. نه منظور رو غلبه سیاسی نیست که حکومت رو دست بگیره، نه منظور این نیست. بخواهیم تو بلحوه فرهنگ جامعه داریم میگیم، یعنی تو ابعاد فرهنگی اگه توی جامعه یه باطلی غلبه پیدا کنه حتما اون جامعه نابود میشه. برای همین اگر شما غلبه هایی رو میبینید فکر نکنید، یعنی این دوچاره اشتباه نشیم. چیه خاص بحث خانواده این است، یعنی ما خیلی وقت هم اغلب اینایی که من گزارش کردم براتون و خیلی از دیدگاه این است که خانواده در معرض فروپاشی، خانواده چه و چنان شده و اینها، حواستون باشه این یه لایه‌ای از بحثه که اتفاقا خیلی دنبال این فضا هستند، اما لایه عمیق‌ترش حتی تو خود غرب، حتی خود نمیدونم جامعه اروپا اینا هم که ما مکرر نقدش می‌کنیم، این خبر رو به این صورت که ما داریم میگیم نیست. یه مثالی رو نمیدونم این مثال رو برای شما فکر کنم نزده باشم، حالا اگر نزدم دوباره تکرار میشه ولی منظور من خوب میرسونه که یعنی گاهی وقتا یه فضایی شیوع پیدا میکنه حتی اگه شما نظرسنجی سطحی هم انجام بدی اکثر افراد به همون مطلب شما رأی میدن، همون مطلبی که فکر میکنید شیوع داره. و اما در حالی که اگه عمیق یعنی شواهدی تو خود واقعیت خارجی میشه پیدا کرد که به راحتی میشه نشون داد که وضعیت اینجوری که ما فکر میکردیم نیست. من در مورد خودم این بحث انقلاب اینا میگفتم، البته الان که خیلی اوضاع خرابه الان این حرف رو نمیزنم، ولی لااقل تا 4 5 سال قبل خیلی راحت میگفتم. یعنی تو ادبیات هست آقا دیدید که خیلی امیدواری هستش که نه آقا اینجوری این خبره که فکر کردید نیست، هر آمار و هر کیم میگیریم اینو بده. من اون موقع این تحلیلم این بود، میگفتم که شما یه بار نگاه میکنید به در واقع فعالیت های مثلا یعنی شواهدی که نشون میده که مسئله اینجوری که ما فکر میکنیم نیست، یعنی شما همینجوری میرید همه دارن معترضن، همه بعد بیرا میگن، ولی مثلا اون موقع میگفتن گفتن شاید تو راه بیمه 20 بهمن نیچه جمعیت عظیمی میاد، بعد با همون جمعیت راه میری همه دارن قُر میزنن امروز فلان چیز گرون شده، همون که قُر داره میزنه میاد. یعنی دو تا لایه از شخصیت این آدمه، یه لایه‌اش اون لایه‌ای که داره قُر میزنه که اگر ازش نظر بگیری شاید همون جای ازشون از افرادی که اومدن تو راه بیمه آمارم بگیری شاید اغلبش مثلا میگن ما اصلا قبول نداریم. خب قبول نداری چرا پاشتی اومدی؟ خب همین میخوام بگم
اصل و مانع انقلاب معترض هستم، اصلی که هدف این که انقلاب به وجود اومد، ولی به شیوه ای که انقلاب ایجاد شد
حالا اون مثال شاید الان میاد چون مثال سیاسی مثال رهزن مثال خوب نباشه، اون مثال دیگه که به نظرم مثال خوبیه این است که توی این بحث همجنسگرایی در حدود سال 2000 تا 2010 تمام کشور اروپایی تصویبش کردن، همه هم تصویبشون با آرای عمومی بودا، یعنی که همه 60%، 70%، 80% مردم رأی دادن که همجنسگرایی قانونی باشه. توی فاصله 2000 تا 2010 یکی از رفیقای ما بودش، این حوالی صد بسش هم همین حدود ها بود، یعنی مثلا شاید 2006 7 بود 8 بود یادم نیستش، این بنده خدا دکترای فرانسه قبول شد رفت فرانسه، بعد خود این برای من تعریف میکرد میگفتش که حالا اصلا اون موقع که این تعریف میکرد من اصلا نمیدونستم فضای همجنسگرایی توی قدر اینقدره، یعنی چند سال خود ما لااقل مندم درگیر مسئله شدم به لحاظ بحثی تو ایران هم حداقل فکر نمیکنم بیشتر از 10 سال سابقه داشته باشه بحث اینا، خیلی کمتر از 10 سال مطرح شدنش اومده. این بنده خدا برای من تعریف میکرد برگشته بود به من میگفتش که من از فرودگاه که در واقع پیاده شدم و رفتم تو این هواپیمای این چی اسمش فرودگاه و خواستم، گفت یکی از رفیقای ایرانیمون توی فرودگاه منتظر من بود، منم به سبک خود ایرانی ها وقتی رسیدم مثلا چند سال بود اینو ندیدم، قبلا تماس گرفتیم قرار بودش این بیاد مثلا استقبال من که بیاد با هم بریم، من بلد نبودم اونجا رو دفعه اولی که رفته بود فرانسه، میگه ما که رفتیم پیاده شدیم تا دیدمش از دور مثل قدیم مثلا هم فضای ماها آقا خواستیم همدیگر بغل کنیم روزی کنیم، گفت نه 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 نه، گفتم چیه چرا مثلا چی، بعد توضیح داد که بابا اینجا همجنسگرای خیلی مثلا چیزه و خیلی منفوره، اینو میخواستم بگم. بعد اون موقع برای من داشت گفت مواردی که مثلا افراد مثلا ما الان چی برخی دغدغه دارن که مثلا دخترشون پلوی مردی نره مثلا کلاس خصوصی، اگه مرد بره مثلا مسئله پیش نیاد، این دغدغه نسبت به پسرشون کلاس مردی نره بود، این نسبت زن و مردش نبود، نسبت مرد و مرد بود، و برای همین یه حساسیت. حال جامعه فرانسه جامعه است که تو خود اروپا از همه لایق‌تره و از آمارای بالای همجنس یعنی توی تصویب همجنسگرایی هم داشته. نکتهش این است، یعنی همین مردمی که اکثرشون رأی دادن که همجنسگرایی قانونی باشه انقدر بعدشون میاد از این مسئله که اگه دو نفر با هم روبوسی کنن بهشون نگاه بد میکنن، یعنی آدمای بی خودی هستن مثلا اینا
بی
نه همینو بگم و بگم ببینید حالا آیا 70% این مردم همجنسگرایی رو دوست دارن طرفدار همجنسگرایی هستن؟ ببین شما آمار که گرفتید رأی دادن دیگه، رأی دادن قانونی باشه، آمار که گرفتید شده مثلا 70% 80%، همون گفتم برخ شواهد توی فضای میدانی هست که این شواهد میدانی همین آمار رو باطل میکنه، یعنی همین این گزارشه نشون میده که وضعیت خانواده به این خرابی که ما فکر کردیم نیست، مردم اروپا اینقدر که ما فکر میکنیم همجنسگرا نیستن. من تو همون مقالات که مفصل کار میکردم این کینزی سال 1954 ادعا میکنه که 10% جامعه همجنسگران، بعد یه انواع نقدها نوشتن که بابا این آمارش دروغیه، الان که 10 سال تو کشورها رسمی شده دیگه بس ظاهرا قبحش هم شکسته دیگه قانونی هم هست، و حالا جالبه توی مثلا خیلی از کشورها قوانین مشوق همجنسگرایی هست نه حمایت. مشوق یعنی چی؟ یعنی اگه شما همجنسگرا باشی یا همجنسگرا نباشی همجنسگرا اولویت تو استخدام داره، به دلیلشون هم این است که میگن حمایت از اقلیت ها، میگن اینو اقلیته بعد از اقلیت ها حمایت کرد که اینا مثلا خیلی مهجور نشن در واقع حالا جالب است توی اقلیت ها هم یکی این دوستای ما تو آمریکا بود میگفتش که اقلیت ها فقط همجنسگرا ها، یعنی مثلا اقلیت مسلمان ها اقلیت ها نمیدونم این اقلیت ها میزنن توی سرشون، ولی این یعنی ولی به لحاظ قانونی دارن دا، یعنی مثلا میگفتش که مثلا خود مسلمان ها برن این قوانین رو بگیرن وقتی باید اقل زادگان همه همجنسگرا ها دارن استفاده کنن این وری برن استفاده کنن، منتها نکته اینه
هدفشون حمایت از اقلیتی چون اهداف
خب حالا من این نکته اینو میخوام بگم، میخوام بگم ببینید با اینکه مشوق اینجوری هم وجود داره، فرهنگ عمومی از همجنسگرای بعدش میاد. با اینکه روز رژی همجنسگرا تو مثلا توی کانادا
اول دیده باشن، بعدشون اومده باشه منفی، اول خوب بوده بعد در نگارشون منفوشه، یا اینکه برای جلوگیری از این آسیبایی که مثلا داشته همجنسگرایی به وجود می اومده اون قوانین رو فقط
مسئله نه، مسئله صورت خیلی پیچیده‌تر از این داره، شو خیلی واقعیتش رو ساده می‌کنه. مسئله این است که حالا تایید خود من است که یه عده آدم مریض القلب جدی تو کار هستن، خیلی از رؤسای حکومت‌ها و اینا هم واقعا آدمای مریض القلبین. بعد فضای رسانه‌ها دست اینهاست، اینا به لحاظ رسانه‌ای افکار عمومی رو سمت و سو میدن، اما افکار عمومی غیر از واقعیت خود این آدمایی است که فکرشون این شده. من نکتم اینه، میگم یعنی همین افراد برای تو مقام رأی دادن اکثرشون رأی دادن همجنسگرای قانونی باشه و مشوق‌هاش هم عملا پذیرفتن، همه اینا هم پذیرفتن تو مقام رأی دادن. همین آدم که این رأی داده نگران نکن بچه خودش بره با همجنسگرا مثلا با کسی رابطه داشته باشه، نه حتی برای بچه همسایه خوب نیست. نکته من اینه که میخوام میگم یعنی یه فضایی رو بعضی وقتا یه مثالی هم توی یکی از همین گروه های واتساپ یکی از فرستاده بود برای ما، گفته بودش که من مثلا مثال حجاب تو خود کشور ما، من اون موقع که با این نصیری مناظره داشتم اونجا ایشون میگفتش که آقا مثلا 60% یه رقم میگفت 60% مخالف قانون حجابند. آهان ببینید مثلا اینا میخوام اینو تو هم اصلا تلازم نداره، مثلا 60% جامعه، حالا رقم من نمیدونم ادعایشون میگم 60% به لحاظ شرعی بعد حجابند، یعنی یه انقدر مونم بیرون باشه بلا شرعی بعد حجاب دیگه. بعد ایشون نگه گرد پس 60% مخالف قانون حجابند، من میگم تلازم اصلا بین این دو برقرار نمیشه، یعنی حتی اگر من این رقم هم بپذیرم این یکی در نمیاد ازش. بعد ایشون گفت خیلی از تازه وقت اضافه میکرد خیلی از چادری ها هم به من تماس گرفتن که ما مخالف قانون حجابیم، قانون هم از او الزامی بودن حجابیم، یعنی 60% رو میکرد 80%. من گفتم حاضا اول کلام، یعنی این که هر کی به لحاظ حالا اتفاقا یه آماری گرفتن جالبه توی تهران، اینها آماری گرفتن اجازه من دادن تقریبا مثلا رقمی حدود 60% به لحاظ پوشش این توی تهران دارن نه در کل کشور اینجوری هستن، ولی رقمی که گفتن که قانون حجاب باشه نزدیک 70%
باشه،
نه که نباشه ها باشه. بس خیلی از افرادی که خودشون اینجوری هن. یعنی از نظر این خودش مثلا حتی من خودم مواجه شدم با اینجور چیزا، توی یک دبیرستانی بود خانومه بعد حجاب توی انجمن اولیا مربیان بعد حجاب اینو مثلا موهاش رو سر کاری بلند شد آقا چرا مدرسه تو مواظب حجاب بچه‌هاش این چه وضعیه بچه‌ها میان خیلی اینا پدیده‌های مهمی ها، یعنی گفتم
با دوست داره با حجاب بشه.
نه نکته این است یعنی اون تو فضای خودش اینجور چیزی رو بعد حجابی احساس نمی‌کنه، یعنی تصورش از حجاب یعنی، ولی هم نکته من اینه بخوایم گاهی وقتا ما داریم با یه آمارهای اینجوری تحلیل میکنیم جامعه رو، گاهی وقتا میریم من نکته من اینه اون فطرتی که هم حق و باطل نوشتم برای این نوشتم که تو افراد مخفیه، او داره یه موضعی میگیره، این آدم اگه بعد حجاب اول خودش بعد حجاب احساس نمیکنه، ثانیا اصلا بعد بی حیا نیست، یعنی بین حجاب و حیا مرز، این واقعا با حیاست، با حیایی که حجاب مقداری از حجاب هم شرط حیای خودش میدونه، نه که بگم آقا چون تفکیک میکنه با حیا باشه حجاب مهم نیست، نه این با حیا حجاب میدونه. نکته من این تیکش بود که وقتی ما در خانواده داریم بحث میکنیم حواستون باشه خیلی وقتا ما جوگیر این فضاها میشیم، یعنی یه فضایی توی فضای رسانه میاندازن تا حدی که اگه شما یه آمار سطحی هم بگیرید همین رو به شما تایید میکنه، در حالی که اگه شما یعنی با یه تحلیل عمیقی از پدیده‌های اجتماعی شواهد میتونی پیدا کنی، این شاهد کل ادعاها رو زیر سوال میبره. این توی تحلیل‌ها خیلی مهمه، مثلا توی حالا همه جا این مدل بحث مهمه، یعنی شما مثلا تو رجال تو یه حدیث ببینید شما مثلا رجال شما 100% همه خوب، اما کافیه نشون بدید این واقعی که از آقای الف نقل شده واقع 100 سال بعد از مرگ این به وقوع پیوسته، خب همه رجال شما 100% معتبر همش میره کنار، تونستم منظور رسونم. گاهی وقتی یک شاهد بیرونی کاری میکنه که تمام ادعاهای خیلی خیلی بزرگ بزرگ رو میریزه زمین. خب حالا دیگه من خب مثال دادم میرم بحثا دیگه طولانی میشه. پس نکته من این بود، اولا تو بحث کلیت خانواده حواستون باشه این که ما در واقع خیلی گزارش های منفی میدیم، شما شواهد هم باید ببینید. برای همین من به نظر میرسه همین الان با همین و ببینید یه عده آدمایی دلشون میخواد که اینجوری نشه، یه دلشون میخواد همین وضعیت اینجور مبتذل بشه و اتفاقا خیلی وقتا اینا جزء قدرتمندا قرار میگیرن، جزء صاحبان رسانه قرار میگیرن و مرتب اینا پمپاژ میکنن تا حد دیگه اگه شما اینجوری نباشی احساس میکنید حکی. این مثالی که خواستم بگم این بود، توی واتساپ یکی از فرستاده داشت که ما توی دانشگاه شریف بحثمون شد بین من و یه نفر دیگه، من طرف قانون حجاب بودم، اون مخالف بودم، من میگفت نباید حجاب باشه، بعد بحثمون شدید شد، میگفت من تو ذهن خودم میگفت که مثلا 40% جامعه حداقل طرف داره، تو ذهن خودم گفت بحثمون شد، اون گفتش که مثلا 5% جامعه هم مثلا طرف داره، 10% هم نیست، میگفت همونجا دفعه گفتش که چیزه، گفت بیا همین کلاس خودمون به عنوان نمونه آماری آمار بگیریم، کلاس خودشون گفت رأی مخفی گرفتی دیدیم 70% طرفدار حجابن، گفت کلاسی که من فکر میکردم خود منی که طرفدار بودم فکر کردم مثلا دو دانشگاه شریف ها نیست، میگفت وقتی که آمار نتیجهش معلوم شد تازه افراد شروع کردن موضع گرفتن، بعد دیدیم گفت برداشت ها تحلیل خودش گفت برداشت این بود که همه فکر میکردن یعنی طرفدار مخالفان حجاب زیادترن، برای همه میگفتن ما که اقلیتی بعد ما چه حرفی بزنیم، بعد میگم اینو دقیقه دو سال دو اساتید دیگه مثلا گفتم بهشون توی بخش کلاسای دیگه امتحان کردن همین نتیجه به دست اومد، یعنی خیلی جای تعجب داره ها، یعنی به خود من جای تعجب داره، شما میگه توی دانشگاه شریف چندین کلاس گرفتن مثلا بالای 70% گفتن قانون باید باشه، نه میگه قانون کنار بره نیست، منتها وضعیت حالا ما تازه این ما هنوز با خانم فضای سطحی تحلیله، یعنی نظری که مستقیم دارن میگن بله
وضعیت بیرونی که
مثلا
پیش اومده حجاب
رو
منعت
می‌کنه
نه به خاطر خود حجاب.
بله حالا نه حالا محسوبه که حجاب نیست، من خواستم اینو بگم، بگم تو بحث خانواده خیلی مهمه ها، یعنی الان هم درس من هم خیلی درسای دیگه که شما داشتید با اساتید اینجا، مثلا من اون که اون جلسات آسیب شناسی رو خیلی مثلا نگاه هم مثبت نیست که مثلا رفته بودی چون اینا البته این ورودیای جدید من چیز کردم که نه فقط ورودیای قدیم برن، اونو خیلی شاکی شدن دست من که تو مثلا ما مگه معلم نمیشه، من نمیگم شما مثلا تازه متالیتو نمیشه، ولی شروع کار من اصلا به این صلاح نمیدونم که شما برید تو آسیب ها رو ببینید، بعد آسیب ها تو ذهنتون پررنگ میشه، من مثلا همین سر همجنسگرا بچو تو ایران فلان روانشناس گفته مثلا 15% جامعه ایران همجنسگران، بابا چرا؟ به خاطر اینکه مثلا 15% مراجعه من همجنس کردن، بابا مراجعه تو مگه نمونه جامعه آماری ایرانه؟
میدونی چی مشکل داره که اومدای
من حالا به قول شما مشکل ندارم، میخوام یعنی خیلی وقتا تحلیل های ما یه رفیق داشته شاید مثال گفته باشه، من نمیدونم این حرف حالا یه چند تا مثال داره همیشه میگه، حالا یه تکراری بود ببخشید، ما یه رفیقی داشتیم یار من گفتم که دانشجو اینجوری شدن، به من گفتش های سنجی گفتم بهتون
نه.
گفتش که سوزن جی تو چند تا دانشجو کلن دیدی تو عمرت؟ گفتم مثلا حالا خوش گفت مثلا دیگه خیلی بگم 4000 تا دیگه، گفتم آره دیگه رقمی که من دیده باشم توی اصلا صحبت کردش که بخواب نه حالا دیدن بلازه یا شما بالی داشت دارم میزه همه نگاه میکنه این نه دیدنی که یه آدم بخواد نظر بده روش، گفتش که بعد گفتش که حالا چند تا دانشجو تو ایران داریم؟ چند میلیونه دیگه، وقتی 1 میلیون ورودی حداقل 5-6 میلیون باید دانشجو داشته باشیم، 3-4 میلیون داشته باشیم دیگه، بعد گفت آخه واقعا با جامعه آماری 4000 تا میشه در مورد 4 میلیون نظر داد؟ خیلی نکته مهمی ها، یعنی خیلی وقتا خیلی از تحلیل های تحلیلگران ما اینجوریه، مثلا همون آقای چیز مثلا نقده که من به خود کتاب این آقای ارمکی داشتم اون بحث حجاب و بعد حجابشو 30 نفرن جامعه آماریش، خب میتونی شما به عنوان برخی مؤلف هایی که دوزه اما اینکه بگی بعد چایی نمیشه درصد 20% افراد میگن اینجوری، آقا 20% افراد کجا اینجور حرف میزنن؟ یعنی نمیخوام بگم نمیزنن دا، تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی وقتی شما خواهید یه تحلیلی از واقعیت اجتماعی بگید تازه تو سطحی که شما آمار داشته باشید، من حرفم این است که حتی آمار شما خیلی وقت دارید یه شواهد دیگه دارید که اون شواهد نشون میده مسئله اینجوری نیست، عرضم این بود تو مطلب اول، خانواده رو خلاصه نمیتونن نابودش کنند، خانواده در حال فروپاشیه، اینا برای جرف دادن و برای نمیدونم یه دفعه کاری کردن بد نیست، یکم افراد نگران کردن بد نیست، ولی خیال دونجم خانواده در حال فروپاشی نخواهد بود و نظام حالا اون بحث تمس دیگه که عرض کردم من گفتم نظام طبیعت با تنازع بقا مشکلات رو حل میکنه، یادتون هست فطرت میگفتن؟ اما نظام بعد گفتم ولی تو جامعه اینجور نیست. اما این نیست که نظام خلقت تو جامعه هیچ کاری نکنه، یعنی یه چیزایی رو پرت میکنه بیرون، ولی حتی تو فضای زیست محیطی میگن مثلا فلان آلودگی هست، بس فلان مسئله پیش میاد اون آلودگی رفع میشه. یعنی خلاصه نظام عالم خودش کاری برای خودش میکنه. این یه نکته بود گفتم بگم. نکته دوم چی؟
این
برداشتن. خب این پس بحث کلا جامعه آماری یا اون اشباع داده ها یا اشباع نظری، خب پس این چی میشه؟ چجور ما میتونیم اینو ببینید؟ یه فضای طیفیه. نکتهش این اولا که من گفتم گاهی وقتا که واقعا اینه، مثلا برای همین پژوهش‌های درستابی اینکه میگن آقا بعد رندوم باشه، برای خیلی از آمار میگیرن و درست هم در میاد. این مال برخی از این مال مرکز پژوهش صدا و سیما بود دیگه. تقریبا هر سال پیش بینیش توی انتخابات با 1-2% فاصله درست در میاد، چون مدل پژوهشی البته قبلا میدونم الانش نمیدونم چیه، این آقای دکتر فتحی ما جزء تیمشون بود، مدل پژوهشی مدل معتبری، یعنی واقعا مؤلفه‌ها رعایت میکنن، تنوع ها رو در نظر میگیرن، تو فضای تنوع ها پژوهش انجام میدن. من گفتم اون حرفی بود 4000 که من دیدم نمونه 4 میلیون نیست. اما یه بار شما بررسی میکنید، حتی آل تو بحث آماری دار خوندید شما، من خیلی نخوندم، که حتی چیز دارن، یعنی میگن که تو این جامعه با توجه به تنوعی که اینا دارن چه تعداد باید آدم بردارید تا به شما معتبر باشه. من مال این آزمونه تیمز و پلز که برای سنجش ریاضی و علوم انجام میشه، حالی که مؤسسه کار میکرد، بعد اون آوردو برای ما نشون میداد، میگم مثلا در این آموزش پرورش در آورده بودن رقمه، حالا یه مقدار آدم بلوف احساس میکردش، ولی اصل حرف چیزه که مثلا میگفت 76300 تا اگه از دانش آموزها رو بگیریم نتیجه ما تقریبا اعتبارش بالاست، و بین مثلا هزینه کردن 76300 تا با 200000 تا فرقی نمیکنه. یعنی اگه زیر این رقم باشه رقم قابل اعتنا نیست، اما این رقم رقمیست که تو این مورد خاص هست. برای اینا هر کدوم اختیار خودشو داره. بعد فضا هم فضا این است که شما این احتیاطی که ما داریم باید همیشه در نظر بگیرید. خب این نکته اول بود. نکته دوم این که ببینید فضای راه حل های اومانیستی با راه حل های در واقع دینی یک تفاوت مهم داره. این تفاوت مهم رو تقریبا هیچ کی بهش توجه نداره. برای همین عمده راه حل های ما توی فضای حکومت اسلامی خودمون هم اومانیستیه. ببینید توی فضای اومانیستی مبنای اصلی این است که خدا کیه؟ خودمونیم. خدا یعنی چی؟ خدا کیه؟ یعنی هر همه امور بر وفق نظر او میگرده، درسته یا نه؟ ببینید تو راه حل اومانیستی میگه آقا مسئله رو من شناسایی میکنم، راه حلم من میدم، هم این که چی مسئله است من میگم به شما، همین که چی کار بکنیم که مسئله رفت بشه باز من میگم به شما. تو نگاه دینی این دوتاش متفاوته، همین که چی مسئله است رو ما نمیگیم. راه حل دینی هم یه نکته مهم داره، این از تعابیر خیلی مهم آیت الله جوادی آملی، خیلی به نظرم انقدر این یه جمله ثمره نمیدونم اجتماعی برش مترتبه، این که شارع همان خالق است. یعنی به تعبیر دیگه ربوبیت تشریعی با ربوبیت تکوینی منطبقه، یعنی همونی که جهان رو درست کرده همون قانون گذاشته. توی فکر کنم مثال تعدد زوجات اینو گفتم براتون، نگفتم ثمره این بحثو، فکر کنم اشاره کردم تو ذهنم، گفتم که آیه مطهری یه جوری بحث میکنه گویی یه عده وظیفه دارن برن چند تا زن بگیرند، در حالی که من با اینجا بحثای بوتری همراه نیستم. من میگم که اون تحلیل نشون میده که قانون تزوجات چیز قانون غلطی نیست، اما این نیست که یه دی پاشن برن به خاطر این قانون دوتا زن بگیرن. این فضای روحی اومانیستی که ناخودآگاه تو حتی بوتری هم این یه چیز کرده، نه خود خدایی که این قانون گذاشته یه عده مردارم یه جوری آفریده که اینا با یه دونه زن راضی نمیشن. یعنی من هر وقت فکر می‌کنم یکی از که رفته دو تا زن گرفته با چه منطقی رفته دو تا زن گرفته، شدید علای قاضی طباطبایی شدید ایشون چند تا زن داشته، گفته بهترین چیز برای سلوک 4 تا زنه، یعنی شما چنان به اضطرار میرسی کلا از همه چی غریبه این مضمون داره جستجو کنی حالا این چی تعبیر، حالا من گفتم ولی میگه این تعبیرو، میگه واقعا انقدر انسان توی فشار قرار میگیره، یعنی واقعا هر چی حساب دو تا چهار تا میکنه میگه اصلا کار عاقلانه نیست، ولی خلاصه یه دیدی میرن کارو انجام میدن. میخوام نیازی یه کسی بشینه عاقلانه بررسی کنه حالا من وظیفه اجتماعی دارم برم این کار انجام بدم، من برادر من هیچ وقت همین اجد احساس وظیفه نمیکنم. خانم انجد خیالش راحت میذاره من این بحثا رو بگم. چیه؟
محتاط
بودن، بله. خب ببینید حالا نکتهش اینه، یه نکتهش یه حرف این است که ببینید وقتی خالق و شارع یکیه، اولا مسئله ها اونیست که از منظر دینی مسئله باشه، نه اونی که از نظر ما مسئله است، و بعد راه حل ها هم اونیست که دین اصلا مراجعه به دین این است. بر همه خیلی جاها اصلا نباید ما راه حل بدیم، اصلا راه حل های ما به درد نمیخوره، داره خراب میکنه کار رو. مهم به نظر خودم میادش که این مسئله اینجور بشه. فکر کنم تو مسئله زنای من این مثال رو زدم برای شما که ببینید در این حال که حد و گذاشته یه جوری گذاشته که شما نتونید بری طرف رو بگیرید، این یعنی عملا هم چشو بسته. این خیلی مهمه، ما حال حد رو که میذاریم میگیم نه ما باید حد رو بریم هر جور شده اجرا کنیم. این یعنی فهم این که هم شناسای مسئله، حالا مسئله هست یا نه زنا تو جامعه، ببینید کی مسئله میشه، چجوری مسئله میشه، منظورم معلومه دیگه. این خیلی به نظرم تو راه حل مهمه، برای همین است که من کلن با مداخله گری ها خیلی موافق نیستم. این سبک های ما غالب کار حکومت همینه دیگه، هی بررسی میکنه اینجا این مشکل از نظر ما، این مشکل هم اینجوری بکنید از نظر ما، هم مشکل یابیشون محل مناقشه است، هم راه حلشون محل مناقشه است. خیلی وقتا اینم نکته دوم بود. نکته ببینم توی نکته دوم چیز دیگه نبود. یعنی میخوام از فضای دین درستش میگیریم، هم خود مسئله رو ببینید، نه اینکه مسئله دین الان به ما میگه که طلاق مشکل شماست، نه مسئله این نیست، ولی چه مطلبی تو چه افقی میشه مسئله، یعنی چه ناهنجاری است که باید. برای همین به شدت کسی که توی فضای دینی میاندیشه، این تعبیر آقای اسلامی تنهای خودمون داره تعبیر خیلی قشنگه، میگه دین فقیه میخواد فیلسوف نمیخواد. شما گفتی نه این تعبیر رو. فقیه یعنی چی؟ فقیه یعنی چی در لغت؟ فهم بکنه دیگه. فقیه فهم عمیق پیدا کنه. نیاز نیست خودش بگه، فیلسوف به معنی غربی کلمش که فیلسوف راه حلش مال خودشه. اگرم شریعت میگه عقل خودش باید قبول کنه. یعنی حالا تعبیرش
اینه.
چی؟
فقیه از دین
مسئلهش این است که از دین در میاره نه حرف خودش رو. فیلسوف مسئلهش اینه که دیدگاه خودش رو داره میگه. خب
اصلا سر کلاس شما میفهمیدید که توی قرن مثلا مکتب کانت و دکارت رو
بله 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 خب نکته سومی که هست این است که علاوه بر اینکه راه حل های ما به شدت اومانیستی است، خیلی وقتا راه حل های ما روانشناخت مبتنی بر روانشناسی است و لذا غلط است. من کلا با روانشناسی میدونم که مشکل دارم، منظورم چیه؟ و لذا غلط است، مبتنی بر روانشناسی است و لذا غلط.
اون فقیه ها از تفکر خودش داره یه برداشت میکنه،
میدونم تفکر خودش یه تفکر آزاده یا یه تفکر مقید به متنه،
بازم تفکر خودشو میاره. درست از همون مرزی که
داریم
با
ظاهر
میگی، بازم
درک تفکر
یک فیلسوف هم وقتی میاد یک چیزی رو میبینه تدبر میکنه،
فهم میکنه. نه نه ببینید، یه فرق مهمی، این آقای ملکیان یه کتاب آقای سروش نقدی کرده بود، نقد قشنگ بود. این نکتهش آقای سروش میگه که شریعت صامت میگه دین حرف نمیزنه، دین مثل طبیعت میمونه که هر کی میره سراغش برداشت میکنه. آقای ملکیان گفته بودش بهش که آقا یه اشکالی هست، دین متن مستقیم داره،
کلمه داره، لفظ داره. طبیعت کلمه و لفظ نداره. درسته ما میگیم همه طبیعت رو مثل کلمه ببین، اما شما باید برید ببینید. یعنی شما خلاصه
باعث اختلاف نظر
بین خیلی از اختلاف نظر بس ثانویه. اول اصل مسئله رو ببینید چیه. یعنی شما اینجا یه متن دارید که خلاصه بر همین است از نکته‌هایی که میگن ناموفقی‌های کاری که چیز می‌کنن کاری که خدا کرده نمی‌تونه بکنه. این امثال آمریکا و اینها تو خیلی جای روش‌های گرفتن یه جامعه یک گرفتن اونی خواستن درست کردن تحویل دادن تو جامعه، ولی تو طالبان و تو داعش آخر سرشون به سنگ خورد. چرا سرشون به سنگ خورد؟ یعنی خودشون راه انداختن ها، به خاطر اینکه اسلام متن داره. وقتی متن داره خلاصه آدم ها اینو میخونند. شما هر جور بخوای یه جور خاصی بهشون بگی خلاصه چون اینو میخونند نمیتونی هر چیز خاصی بگی. این تفاوت مهم متنه. ببینید شما خلاصه تو دین امر و نهی منکر داری، هزاری هم صدای تساهل و تساهم و دین همش رحمانی و اینا رو بگی، خلاصه یکی دوتا نه، یه عالم آیه داری داری امر و نهی منکر، اینو میخوای چیکارش کنی؟ یعنی افراد خلاصه بینن نمیخونن. تو طبیعت اینجوری نیست. طبیعت اینجوری شماست. شما با مثلا مبنای ارسطویی در مورد جاذبه حرف میزنید، با مبنای نمیدونم نیوتنی یه چیز دیگه میگید. یعنی این که مثلا آیا علت این که این اومد زمین میل طبیعی خودش بود که رفت زمین، یا اینکه جاذبه زمین بود اینو کشید، این برمیگرده به باورهای شما. اما این که این کلمه یعنی این، برای همین طرف مجبور کلمه رو بصادره مندوب بکنه، بعدی ها میان دوار مچه رو میگیرن. یعنی یه محلی هست برای رجوع ولو که دوباره اختلافش بیاد. من نمیخوام اصلا میگم اختلاف نیستا، ما این تفاوت مهمه. یعنی فقی تعهد اولیش این است که از این مطلب رد کنیم. حالا یه فقی میشه فقی داعشی. فقی داعشی تعهد اولش فقط به خاطر اینکه کارش میشواره. اما وقتی ما مبتدی میگه فقیه منظور داعشی نیست، همون گونه که فیلسوف منظور فیلسوف چیز نیست. فیلسوف میگه آقا حرف قرآنم مادام که برهان ندارم نمیارمش، یعنی اصل حرف خودمه. فقیه میگه که حرف خودم مادام که نتونم تو متن پیداش کنم نمیارمش. ببینید خیلی فضای بحث متفاوته. منظورم اینه، یعنی شما تو مواجهات و راه حلاتون خلاصه باید بگید بله شما اشتباه میکنید، اونم اشتباه میکنه، اما از بیرون نگاه کنی اگر این متن درست باشه درصد اشتباه کدوم کمتره؟
تقریبا.
یعنی چرا؟ به خاطر اینکه این میخواد اونو بکنه. ولی یعنی یه بار اگه اما تو فاز قرض ورزی برای این حسن این حرفو معنی که ظرفیت سوء استفاده نداره، برای فقیه بیشتری ظرفیت سوء استفاده هم داره اونقدر که فیلسوف نداره. یعنی این یعنی همون گونه که این چون این متن خود افراد وفادار به این متنند، چون وفادار به این متن سراغ این آدم اومدن، نه چون وفادار به این آدم هست. برای همین خیلی مدل مواجهه ها متفاوت میشه. من فقط این خواستم بگم، بگم ببینید این تفاوت راه حلای ما راه حل اون آخرش من باید ابداع بکنم، برای این بدعت تو دین بده. در که شما تو فضای فلسفه ابداع بهترین کاره. این چقدر فضای افق نفهم متفاوته. خب اما مطلب سوم که میخوام بگم، گفتم مبتدی بر روانشناسی ولی زو غلطه، نمیخوام بگم روانشناسی کلا چیز غلطیه، اما مخصوصا تو فضاهای اجتماعی تو فضاهای خانوادگی ابتنا بر روانشناسی غلطه. منظورم اینه یه بار شما ابتنا بر روانشناسی یه جایی اشکال نداره، شخص شما مشکلی فهمیدی میری با روانشناسی که حالا فرض بگیری مبانیش درسته صحبت میکنی راه حلتو میگیری، اما اصلاحات اجتماعی اصلا این جنس نیست. دلیلش هم این است که من با هم ادبیات روانشناسی حرفو میزنم، به خاطر اینکه عمده مشکلات و عمده در واقع عملهای ما که در قبال مشکلات با ادبیات روانشناسی به ضمیر ناخودآگاه برمیگرد. وقتی به ضمیر ناخودآگاه برگشت یعنی اینجوری نیست که افراد یه مسئله رو احساس کنن و شما برون مشکل رو حلش کنید مشکل حل بشه. منظورم معلومه؟ ببینید ماها غالبا توی راه حل که الان وارد این تعریف سیانت خانواده دارم که بشیم اونجا نشون میدم بهتون که این عمده مشکل من به نظرم تو همین این فضاشه. شما میگی که این مشکل اول روانشناسی مسائل رو در واقع یک فردی میبیند، دو با اراده میخواهد حل کند، با آگاهی و اراده. خواهیم مگه بده؟ دقت کنید من نمیخوام بگم این کار بدیه ها، میخوام این کار تو این عرصه محل بحث ما جواب نمیده. مسئله فردی بیند این آقای محسن رنانی
که اقتصاددان نمیدونم دیدن این روشنفکرای اقتصاددان طرفدار توسعه است. ندیدید چش نخوندید؟ میشناسید کشور یا نه؟ تو ایران هست یا نه؟ این معروفیه. چی؟ محسن رنانی. محسن رنانی اقتصاددان فقط قیافه خاصیه. ایشون دانشگاه شیراز فکر کنم. با هیئت علمی دانشگاه شیراز فکر کنم. و اقتصاددان ایشون یه متن فصلنامه صدری متنش میخوندم یه حمله میکنه به فقها به اسم مغالطه ترکیبی. یه مغالطه فقهاست. من خواهم این مغالطه نه فقط مغالطه فقهاست، مغالطه خیلی دیگر هم هست. حالا لزوم مغالطه فقهاست یا نه ایش حالا ایشون میگم این روشن فکراست. و مغالطه ترکیب منظورش چیه؟ تو حرفاش چند تا مثال داره. مثالش خود یه مثالش خیلی مثال خوبی شاید هم گفته باشم برای شما. ببینید مثالش اینه، میگه که اگه شما یه معتاد بیاد حاضری باش ازدواج کنی یا بچه‌تون حاضرید به عقد معتاد در بیارید؟ جوابید
نه.
نه. حالا آیا این نهتون که به لحاظ فردی کاملا درست منطقیه وقتی تو افق تصمیم گیری اجتماعی برسه چی میشه؟ آیا معتادا ازدواج بکنن یا نکنند؟
نکنن.
ببین اشکال مقال ترکیبش همینه. میگه شما به لحاظ فردی میگفتی نه، همینو برید تو جامعه. میدونی این کار یعنی چی؟ 2 میلیون معتاد تو کشور داریم. اتفاقا اگه شما بگی افراد ازدواج نکنن جلو خودشون نگه میدارن، معتاد از آدمایی که خودشون خودشون نگه نمیدارن. اگه 2 میلیون نفر رو از ازدواج محروم کردی کشور رو گند کشیدی، چون همه اینا میرن 1000 کار بدتر میکنن. حالا چیکار کنیم؟ بعد یکی فکر کنیم چیکار کنیم. من فعلا با راه حل ایناش کار ندارم. حالا اصلا نه اصلا کلا بی خیال شیم. این حرف دیگه است. ولی من مغالطش به نظر خیلی قشنگ مغالطه تو این با این مثال معلوم میشه. یعنی یه تصمیمی است به لحاظ فردی. گفتم از مشکلات روانشناسی این است که همه مسئله فردی میکنه. به لحاظ فردی مسئله درسته. آیا به لحاظ اجتماعی این راه حل رو باید ما حمایت کنیم؟ ببین به لحاظ مثلا مسئله طلاق. به لحاظ فردی اگر یه زن و شوهر نتونن با هم ادامه بدن طلاق بگیرند. حالا به لحاظ اجتماعی ما اینو تسری بدیم که هر کی نمیتونید با هم ازدواج کنید بری طلاق بگیرید. تونستم منظور رسونم؟ یعنی یه بار شما ممکن است شما حکم قرار بگیرید تو مقام حکمیت بگید این دوتا باید طلاق بگیرند. حکم شدی ها؟ حکم که حتما نمیگه که باید صلح کنن. گاهی وقتا به این نتیجه میرسه که باید طلاق بگیرن. اما این موقف فردیه. اما به لحاظ اجتماعی باید بنا رو برای این بذاری که طلاق گرفته نشه. تونستم منظور رو برسونم؟ خیلی جا همجور ثمره داره ها. اولا گفتم راه حلای ما خیلی وقتا مسئله میگیم که به لحاظ به همون مثال داره زنا که گفتم. آخ زنا خیلی بده باید بگیریم. نه. میگه 4 تا شاهد عادل یه چیزی میذاره که اصلا شما میگه آقا نامعقوله. اصلا اگه میخواستید نگیریم چرا مثلا اگه میخواستید نگیریم چرا از اول گفتی آیه اینا که آیه سوره نور نیا کنید. خیلی عجیبه سوره نور. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تعقلون احتمالا. بعدش میگه از زانی و زانیه فجلدوا کل و اولین دومین آیه شه از زانی و زانیه فجر دو کل واحد من هم مهد جده ولا تأخذ کن به معرفتون وی دین الله. بگیرید شلاقش بدارید ناراحت هم نشید. یه رفعی خشونت طلب محض آنجایی میره 5-6 آیه بعدش میگه که حالا 4 تا شاید عادل بیاری. تونست این اقدام اجتماعی یا این کاملا نگاه اجتماعیه که این آیت رو میاره. وگرنه تو نگاه فردی از اول بگو آقا جون نه شما نگران نباش. ما 4 تا شاهد عادل رو بعدن میگه. یه جارم میگه که افراد توجه نکنن. اون حاکمه بدونه اینه. حالا ما اینقدر تو بحثو گفتیم الله هم دیگه فهمیدن. ولی تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید مواجهه چقدر متفاوته. این فردیه. نکته دوم من شد دیگه فردی منظورم چیه؟ یعنی راه خیلی از راه حلایی که من میبینم تو جامعه افراد میدن راه حل فردیه. یعنی یه فرد موفق میبینن فکر کنه اگه جامعه این کارو بکنه حتما کار خوبه. یا خودش کاری کرده فکر کن اگه دیگه این کارو بکنه. خیلی وقتا اون کاری که شما کردی اگه دیگه اون بکنه. من از خیلی وقتا افراد من سوال میکنم. من دوستان شما از من مشورت اینجوری نگرفتید. دل قائلا افراد از من مشورت میگیرن. من برای تحصیل نام من میگم حوزه 1 حوزه 2 هر چیزی که خاصی فکر کنه. خود من دیدگاهم اینه حوزه فقه اصول فلسفه عرفان نه اینا کش کاملا من شدم سنتی سنتی چی. بعد یا خود شما مثال دیگه اش جخت داد دیگه. آقا اگه مثل تو قرارش همین مثل تو فکر کنن راه حل 50 ساله و اینا، کار کشور میخواد زمین. خیالتون جمع. همه مثل من فکر نمیکنن. نگران این نباشید شما. یعنی من این که دارم میگم میدونم، چون همه مثل من نخواهند شد، اینو با قاطعیت میگم. اگه احیانا تو مخیلم بیاد حرف من اینقدر موثر که من بگم نمیدونم که، خب میخواد ما بریم همون طرف. چی؟ کلاس دارن اینجا؟ ای کلاس دارن ما بریم کلاس اینطوری چی؟ سوالتون اون درس داره اینجا، اون دوتا کلاس 190 داره. نه الان کلاس اینطوری خالی، ده دقیقه یه رو بینه رو بگم بعد وارد بحث من عرض کردم دیگه، در واقع راه حل‌های روانشناسی خیلی فردگراست و این تذکرم در واقع سومین تذکرم بود دیگه، یعنی وقتی بخوایم سراغ راه حل‌ها بریم این گونه راه حل‌ها رو در نظر نگیریم. خب ما بریم سراغ این نکته های من همین سه تا بود در واقع برای
بحث.
سه تا تذکر در مورد راه حل‌های نمیدونم بحث خانواده، مشکل خانواده. اما در مورد این مصوبه ای که عنوانش چیه؟ عنوانش خانواده و جوانی جمعیت نشانه کن. ببینید این مصوبه 72 تا ماده داشت. نگاه کردید اصلا یا نگاه نکردید؟ 72 تا ماده داشت. من یه دسته‌بندی کردم تو ماده، نمیخوام یکی که موادش بشمارم، یه دسته‌بندی کردم توی موادش. این دسته‌بندی خدمت شما میگم و بعدش میرم سراغ این که واقعا این قانون میتونه چقدر میتونه مشکل رو حل کنه. ببینید از همون اولش، حالا ماده اولش که در واقع یک دو ماده اولش و دو تا ماده آخرش که در واقع خود ناظر ببینید میتونه صدا چجوری تشکیل بشه و کیا باشند و نمیدونم اگه کسی تخلف کرد از این آیین نامه چه کار بشه، اینش که از بحث ما خارجه هر قانونه. اما نگاه کنید راه حل هایی که در پیش گرفته، یه دستش این است که کمک به ودیعه مسکن، من الگوی ذهنی در واقع کسایی که اینو تدوین کردن دارم میگم، کمک به خانه‌دار شدن یکی زوجین، یعنی کسی که تازه ازدواج میکنن، تأکید بیشتر خانواده های دارای سه فرزند به بالا. هفت ماده فقط ناظر به این بود. نزدیک 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا ماده یا حالت باید بیشتر میشه. انواع کمک های در قالب قرض الحسن چی؟
سی خورده قانون حمایتی مالیه.
مالیش نمیخوام، میخوام اینا دستبندی کنم، فقط نمیخوام مالی صرف بگم. کمک های در قالب قرض و قرض‌الحسنه و یا در واقع انواع، حالا من کلیش میگم قرض‌الحسنه یا اصلا کمک مالی مثل مثلا یارانه و این هاست، نزدیک 10 تا است که مثلا من بیمه‌ام زیل همین گذاشتم. یه دست که من اینا رو کلا میگم تو فضای کمک‌های مالی خیلی مستقیم. یه دسته دیگه قوانینیه که در واقع مسئله اشتغال رو میخواد چیز کنه، یعنی کمک کنه به فرایند اشتغال، حالا یا خود ایجاد اشتغال باشه یا تسهیلات حین اشتغال باشه، که مخصوصا این تسهیلات مخصوصا برای مادرانه و نیز برای خانواده هایی که بالای 3 تا فرزند آوردن دارن، ناظر به این هاست که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا 8 تا مادرم اینجاست، این یکی تقریبا 10 تا بود، این قرض‌الحسنه 7 تا بود. چی؟ تحلیل در واقع ماده های قانون حمایت از خانواده، قانونه میخوایم ببینیم در واقع مسئله اون این است که با این بحثی که ما در خانواده کردیم، این قانونه چقدر کمک داره میکنه به چی، کجاشو درست رفته کجاشو غلط رفته، در حد فهم خودمون البته، فهم خود من این در واقع شما مشارکت کنید. من نوشتم یه تعدادی از موادشو اصلا شما جز بگی کار شعاری هیچ توجیه دیگه نداره، خلاصه 4 تا کار شعاری هم باید بکنیم توش، 3 تا مادهش واقعا و فقط توجیه شعاری داره. جایزه ملی چی جایزه ملی چی بود، جوانی و چیز، شما برید توضیحشو بخونید، اصلا جز یه کار شعاری بی خودی که فقط خود ادا در بیاره، نهادی که بیشترین کار رو انجام داده بود، آخه شما یه نهادتون اقتضاش اینه که بیشتر بکنه، یه نهادی اقتضاش اینه که نکنه، اگه بخواد با فرمولا شما بره پیشابیش معلومه کدوم نهاد بیشتر این کارو خواهد کرد، یعنی دلاتد، یعنی هیچ ایده ای پشتش نیست که شما بگید مثلا یه جایزه میدیم که کاری داشته باشه. یا یک دوستا داشت مثلا یادم رفت شماراشو که میخوندم، گفتم ببینن این جز کار شعاری چیزی نیست. یکی دیگه این که حالا بسیج کردن سازمان‌های فرهنگی برای در واقع این کار، این بسیج کردنشون، تنها نکته‌ای که تو همش دیگه نقد من این است، خب شما بگی بس سازمان فرهنگی رو بسیج کنیم که این کار رو ورود پیدا کنن، مدلش حالا اینو بذارم تو نقدش میگم. پس یه مثلا نزدیک چند تا ماده اش، نزدیک ماده 28 تا 32 و 37، اینا همش موادیه که حالا تعدادش نمیشه چند تا میشه، که داره میگه این سازمان بیاد این کار کنه، صدا سیما این کارو بکنه، سازمان تبلیغات این کارو بکنه، وزارت ارشاد این کارو بکنه. من جدا کردم دسته 5ش میگم که چی، تعیین تکلیف برای فضای آموزشی، که حالا آموزشی 3 شاخه میشه، آموزش پرورش میشه، آموزش عالی میشه و وزارت بهداشت میشه. یه دسته زیادش هم ناظر به اینه. یکی دو تاش هم که کلن حالا میگه تا کار شعاری، یکی همشن و ایجاد رانت، یعنی هیچ توجیهی برای من نداشت. یکی از اینا که حالا نقدش میگم بخششون ثمرش رانت، ایجاد رانت خواهد بود، اما یکیش مشخصا رانت ایجاد کردن. اصلا من واقعا مایه آبروریزی میدونم برای حکومت این ماده رو. سه هر جای کار داره بگه بسیج مستضعفین براش کار انجام بده، پیشش انجام بده تو این زمینه. بسیج مستضعفین وسط چی کار است؟ خوند این ماده چند بود؟ ماده
مثلا
اگه
بچه صرف این کار رو میکنن، اگه توی راه اصلیش به کار رو برمیدیم
محصر. اینجا هم کلاس دارن؟ سلام علیکم، شما کلاس دارید اینجا؟
آموزش که 517 هفته صرفه دو تا کلاسه، این وقتش کسی دید؟
نه اونجا نه، آموزش بهشون گفتی بیاد اینجا. مادهش ماده 67 حالا اگر فایلش رو دارید میتونید نیا کنید ماده 67 قرارداد ببندید با واسه مزد افین که چیکار کنید که من واقعا به نظر اینه جزو مایه های آبروریزیه این که اصلا نوشه من دوتا رانتیش هم بذارید براتون بگم کنید دوتاست چی؟ با قدر این که به سپاه وابسته این حرفه که علیهش میزنن حق دارن دیگه یعنی شما چه توجیه من حرف چه توجیه داره این همه مؤسسه و نهاد بعضی مستثنی این وسط چیکار است میگفتم ایجاد رانت دیگه نوشتم من جلو ایجاد رانت
چی چطوری ایجاد رانت میکنه
چی میکنه
دارم بعد چطوری ایجاد رانت میکنه
برای یک مؤسسه خاصی کار میترشن همه برید به این کار بدید آخه این چه معنی داره یه بار شما مثلا فرض میگیم نهاد خانواده ای داشتیم یه چیزی داشتیم میگفتیم به فلان جا که تخصص توی مثلا مرکز خانواده حوزه مال آقای زیبای نژاد زن و خانواده یه مرکز تخصصی توی این زمینه کار کرده کاری دارید به اینا سفارش بدید این حرف معقول بس چه مستضعفی آخه مثلا سابقه درخشانی داشت تو از خانواده این رانت من رانت خیلی داشت منجر به رانت میشه ولی این رانت مستقیمه این دیگه اصلا من خیلی بد اومد از این
مستثنی چون بودجه زیادی نمیخواد
واسه مستثنی
مثلا
معمولا
همه کاراشو جهادی انجام میدن
کجا ببینید متنشو دارید اگه کسی متنش بگید برید باشه قرارداد ببندید براتون انجام بده یعنی پول بهش بدید اصلا این نیست من خودم آقا من حزب الله ام انقلابی ام ولی اینا رو به نظرم وقتی ما این حرف نمیزنیم چیز میشه یعنی من نمیدونم واقعا با چه توجیهی اینو گذاشتن
وزارت
تشکیل وزارت
خانواده و اینا رو میگن نه
باید یه جایی ببینید من حرف اینه یه مؤسسه حد اولا که کی گفته مؤسسه خاصی رو تعیین کنید بگید به نهادهای پژوهشی چون یه عالمه ماده گذاشتن پژوهشی حالا نقد میکنم من حالا 7-8 تاشو میگم اینا رانت ایجاد میکنه اما 7-8 تاشو با تحلیل دارم میگم شما ممکنه بگید تحلیلت غلطه این یکی مستقیم تو متن نمیشه اینکه گفتم مایه آبروزی اینو دارم میگم مستقیم تو متن ورداری بنویسی که همتون برید به بین بس مستقیم. این خیلی آبروریزیه 67
الان قرارگاهی هم زیر نظر دفتر رهبری برای این کار تشکیل دادم وقت اونم دوباره واسش مستضعفین قرارگاه
رو مشخص میکنه خب پس ران امتداد داره دیگه مشکل حالا من نمیدونم اینو که شما گفتید ولی من میگم که من حرفم اینه تو مقام قانون گذاری این روشنفکرا و ضد انقلاب تو این ماده هر چی بگم من بهشون حق میدم یعنی اینکه یعنی الان بدونی یه جایش هستش که یعنی من خواهم تحلیل میکنم اولا حالا وارد ابعادش میشم حالا فعلا اول گفتم
دست نوشته دستگاه‌های اجرایی میتوانند با قرارداد با عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفان این چیزایی که توی قانون باید اجرا کنن رو یعنی اگه خودشون نمیتونن
بخونید نه بخونید حالا توضیح ندید بخونید
دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده 5 در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند تکالیف خود را در این قانون از طریق تفاهم نامه و عقد با سازمان بسیج مستضعفان به اجرا برسانند یعنی یه سری اینجا تکالیف برای صدا و سیما و برای سازمان تبلیغات و اینا گذاشته میگه که خودتون نمیتونید بدید اینجا براتون انجام
آخه میدونم اینکه من گفتم آبروریزی حالا باز چیزه اصلا به لحاظ قانون گذاری همین آبروریزیه میتوانن یعنی چی مگه نمیتونستن مگه قانون من ای گذاشته بود کسی بره با اونا قرارداد ببنده تو ماده قانونی میذاری اینا میتوانند برن ما قرارداد ببندن یعنی چی این خیلی زشته اینا واقعا نمیدونم اینا قانون تصویب کردن با چه توجیهی تصویب کردن این ایشو حالا تا بخش دوستای خودم انا حالا اتفاقا میخوام این فایل این جلسه رو میفرستم برای تدوین کننده که اینش واقعا میگه که اینش مایه آبروریزی حالا اینجا خیلی سریع دارم میگم چون بعدن این بنده خدا میشنوه حالا نمیدونم هست من چیزی دارم اگه خواستید فایل نسخه اولیه رو دارم دو تا اصلاحیه بعد از شورای نگهبان دو بار رفته اصلاحیه خورده دارم من قبل از اینکه بخوام به شما بفرستم من قبلی‌ها رو داشتم و خودم این مقایسه میکردم بعد رفتم توی اینترنت دیدم نه این نسخه نهاییه چیزش هم در واقع ابلاغ کردند این نسخه نهایی رو برای شما فرستادن همش هست اونجا که تو ذهنم حالا باید برم نگاه کنم ولی حالا میرم نگاه میکنم که واقعا اصلا توی اولیه بود یا نه هر مرحله باشه بده اگه تصدیق کننده اول گذاشته باشن بده اگه نماینده مجلس گذاشته باشن خیلی دیگه بده یعنی کاملا معلومه که باندوازیه
استاد در کل که به مرحله عمل نرسیدن
چی؟
رسیده به مرحله عمل رسیده
این ابلاغ شد دیگه
ابلاغ
شد ابلاغ الان اون نامه که به شما فرستادم تو کانال گذاشتم ابلاغیه مجلسه شماره ابلاغ این همه داره خب این حالا
برای این قانون خیلی بولد شد یه بندش بود که میگفتش که به محض اینکه یه خانم متوجه میشه که بار داره تو سامانه قرار میگیره اسمش.
بله. بله.
و اگر این بچه به دنیا نیاد اون مادر مجرم شناخته میشه. مگر اینکه بره اثبات کنه
که این نبود دیگه. بخوندید یا نخوندید متنو؟
اصلا کامل خوندید دیگه، کامل نقدی که وارد میکنن.
آه نه، اگه همچین نقدی بکنن که دروغ دارن میگن. بابا بخونید موارد، هم من مادر فرستادم براتون که بخونید اینا رو دیگه. میدونم بره سامانه چیز کنه و مراحلش کجاش گفته اگه به محض اینکه شناسایی نشد مجرم قلم داد میشه؟
نه اگر که بچه سفت بشه و این نتونه مادر نتونه اثبات کنه که به لحاظ مثلا قانونی و پزشکی بوده سفتش، این باید بره پزشکی قانونی و دادگاه.
خب یه مطلب، این یه مطلب دیگری صرف نظر از این. اگر بچه ایست بخواهن این شون یه ول کنید، بچه ای رو کسی سخت بکنه مجرمه، هست یا نیست؟
بله.
خب حالا شما چیه دارید بگید؟
نه ببینید، یه وقت هستش بچه رو سخت بکنه مجرمه، یه وقت هست یه مادر به محض اینکه این بار روانی که برای یک زن به محض اینکه بهتاش مثبت میشه، اینکه نکنه بچه سخت بشه، نکنه من
بعد
رو پاسخگو بشم به قانون. یعنی
من حالا از ماده اینجا برداشت نکنم، شاید حالا تو ورژن اولش این بود،
بار روانیش برای اون زن اینه.
خب حالا باید نگاه کنم، من حالا من متن رو خوندم اینجور برداشت نکنم، ماده ماده های بارداریش از ماده ببینید ماده 46ه، بخونید شما اگر جلوتون بازه. ماده 46 داره برای این بحث سخت جنین.
بچه
خودم
خودش
حالا درسته نباید سخت
داشته باشه بدون دلیلی،
هر مثلا
بچه خودمه، من
برای مسئولیت میدونم
تر ربیت
نه نقطه‌ای که حالا بودش و الان بحث مجرم قرار داشته، حالا من خودم این برداشت شما رو نکردم اصلا. مسئله این است که فضای چی بش، حالا پس باید وارد نقد بشم، حالا یک یکی فضای نقد برم اینا هم اونجا میگم دیگه، من خواستم بگم مواردش. خب این دستبندی کلیه ماده رو مثلا گوشه که نیروی مسلح دیگه حتما به چی برسه، اون که حالا برای یک گروه خاصی خواستم بدنم اون نمیدونم. اما توی فضای حالا بخوایم نقدش کنیم، من به نظرم میرسه که چند تا مشکل داره. یکی این که یعنی ذهنیت اینها این است که هم این است که مسئله رو من به نظر میرسه کاملا از منظر روانشناسی، مشکل روانشناسی گفتم تو اینجا بیشتر اصلا اون مشکل رو اینو داشتم میخوندم به عنوانی که مشکلات گفتم تذکرش رو بدم روی کرده روانشناسی دارن. یعنی چی؟ یعنی مسئله رو کاملا فردی دیدن و اینکه با اراده آگاهی حل میشه. مثلا حالا من از جای ساده شروع کنم، ولی آموزش پرورش آموزش عالی یه حال اول یه جای مثبتش میگم، تو وزارت بهداشت روی کرده اونوری بود، 10-15 سال روی کرده ضد خانواده ضد جمعیتی شایع بود، مواد دیگه داشتن نقض اونهاست. اینش کار خوبیه، یعنی دارن میگن اون فضایی که تو وزارت بهداشت بود که علیه خانواده بود علیه نمیدونم جمعیت بود اینا رو بردارید، اون موادش رو من کاملا باشون همراهی میکنم. از اون فضا که بگذریم تو فضا ایجابیش، بقیه موادی که توی فضای آموزش پرورش آموزش عالی دارن انگار که مردم نمیدونن مثلا بچه چیز خوبیه و انگار اینکه ما باید بریم بچه افراد بگیم که ازدواج کار خوبیه، بچه داری هم کار خوبیه، برید ازدواج کنید بچه دار شید. توصیه‌ای که کردن تو کتاب درسی، کتاب اصلا مدلش یه مدل واقعا به نظر من سستیه و من مطمئنم این تیکش هیچ اثری نخواهد داشت، نه اینکه یک اثر کم داره هیچ اثری نخواهد داشت. به خاطر اینکه مردم میدونن ازدواج کار خوبیه و مردم میدونن بچه داری میدونن. یه مطلب دیگه است، اونی که تو جامعه داره رخ میده چیه؟ شما پدیده اجتماعی ببینید، اونی که هست این است که افراد به دلایل مختلف ازدواج عقب میندازن. شما این دلیل عقب افتادن ازدواج ها چیه؟ بعدش برو سراغ این که چیکار بکنم. یه نکته دیگه دوباره هست، این است که حالا نری یکی که می‌خوام به ترتیب بگم،
گرایش ندارن بخاطر اینکه بینش ندارن که ازدواج خوبه،
فرزندان خوبه. ببینید آیا من اینجوری یادش کنم، آیا مشکله این مشکلی که الان تو کشور ما هست، الان دوتا مشکل چیه؟ یکی در واقع تضعیف خانواده یعنی یا بحران‌های برای خانواده است، یکی دیگر هم بحث کاهش جمعیت. این دوتا مسئله، این دوتا مسئله مشخصا دوتا مسئله فردیه یا مسئله ناشی از اوضاع اجتماعیه. خیلی مهمه تو تحلیل ما. یعنی شما میگی مسئله فردی یعنی که افراد نمیدونن ازدواج کار خوبیه، اصلا اینجوری نیست. من افراد نمیدونن که مثلا بچه دار بودن کار خوبیه. من اصلا اینجوری نمیدونم. یا شو وضعیت اجتماعی به گونه‌ای رقم خورده که تو این وضعیت اجتماعی افراد تصمیم نمیگیرن ازدواج کنند. خیلی به این دو تا فرقه. طرف نمیدونه ازدواج کار خوبیه یا میدونه ازدواج کار خوبه. میدونه ازدواج کار از هر که شما برن بپرسید. اما میگه آه ازدواجی که گفتن خوبه برای من نیست. ازدواجی که گفتن خوبه شرایط داره. ببینید یعنی یعنی من به نظر
اگه شرایط اجتماعی یه چیزی یه فشارهایی میاره که اون باورهای افراد کم رنگ میشه.
باورش کم رنگ میشه بخوام اونو باید جلوشو بگیرید. نه که دوباره براشون روزه بخونید آقا برید ازدواج کردن کار خوبیه. کتاب درسیتون کتاب درسی چیکار کنه درباره ازدواج مطلب بنویسه. کتاب درسی در ازدواج چه مطلبی میخواد بنویسه؟ همین مقدار که هست کمه؟ من به نظر همین مقدارش هم زیاده. کتاب‌های در همه چی دو واحد بذارید برای ازدواج کرد. اینا اصلا نفهمیدن شاید صورت مسئله طرف من اینه. شما اگه دیدی پیده شما یه پیده اجتماعی یک دوم این که این مسئله ناشی از عدم اطلاع ذهنیه اصلا این نیست. ناشی از وضعیت‌های اجتماعی. ببین حالا برن سراغ تو فضای سب کنید عرض کنم. ببینید شما برید سراغ فضای راه‌حلی که تو دوره قبل بود. دوره اون دوره که در واقع دو بچه کافی است. فضای دو بچه کافی ما یه وضعیت جهانی داریم. این وضعیت جهانی خلاصش میشه لیبرالیسم، فرهنگ لیبرالیسم. تو اون زمان فضای تبلیغات رو فضای لیبرالیسم سوار کردن، خوبم بردن جلو. یعنی چی؟ زندگی چی؟ بچه کمتر زندگی بهتر. کدوم زندگی بهتره؟ تو فرهنگ لیبرالیستی راست میگه. شما میخوای وضعیت رو برگردونی، حداقل باید توصیه کنی بگی چه ابعادی پرداخته بشه که طرف مثلا دارم میگم بگو آقا جون ترویج حیا به منظور تقویت خانواده. مثال دارم میگم، مثال علکی دارم میگم ها. یعنی شما اگه میبینی با موج لیبرالیست مواجهی بفهم باید رو موج فطرت سوار شی. مؤلفه‌های فطرت چیه فعالش کنی، نه اینکه بخوای ادا اینا رو در بیاری. بچه زیادتر زندگی بهتر، بچه زیادتر زندگی بهتره. یه کاری کنی مردم باور کنن کجا چی قرار بکنی.
بیدار کردن فطرت دیگه.
بیدار کردن فطرت با چی؟ با کلیشه‌ای کردن مفاهیم فطرت رو نابود میکنیم ما. یعنی الان مشکلی که تو از این درس چیزم داریم، عمده بچهای ما به لحاظ اطلاع دینی فوق اشباعند، فوق اشباع، حالشون به هم میخوره. ما نمیتونیم حرف دینی بزنیم دیگه براشون. چرا؟ به خاطر که همش خواستیم اطلاعاتشو بر کنیم. الان شما نیا که کنکور اونا که رتبه 100 میزنن درصد دینداری شخصیشون چقدره؟ یعنی ما به لحاظ اطلاعات کم داشتیم که حالا میخوایم باز بیشترش کنیم. این که میگم نگاه فردی روان شناختی. ببین من خودم طرفدار خانوادم، کارم اینه. نمیخوام بگم حیوان نشه، من میخوام یه کاری. یعنی من وقتی مواد داشتم این دیروز بالا پایین کردن، به نظر من رسیدش که اول نوشتم 5% شاید اثر داشته باشه کل این کارا که نمیارزه این همه از این کلمه 5%. بعدش تا اینقدر پوان منفی داره که من به نظرم 5% سودم نداره. یعنی 5% خروجی مثبت داشته باشه، 20% خروجی منفی داره. این دستکاری اینجوری تو قانون.
حالا الانم به خاطر پیش برده حکومتشون دارن میگن زیاد بره. چجور سال 60-70 گفتن نیارید دوتا بسه.
نه من نکته ای که دارم این است که وقتی شما باید اقدام اجتماعی انجام بدید، اون نکته روانشناسی بود، به شدت اشتباه مسئله رو فردی ببینید. الان ذهن این افراد این است که تک تک افراد چجوری فکر میکنن. خب من یه کاری کنم که این یه کار دیگه بکنه. یه بار شما مسئله رو اشتباه می‌بینید، میگه آقا این تو این زمین ناخودآگاه گفتم برای چیز. یعنی مسئله رو می‌بینید که وضعیت اجتماعی یه وضعیتی رو برای انسان رو رقم زده. شما وضعیت رو جابجاش کن، دستکاریایی بکن. این من حالا مثبتش بگم، مثلا از جای مثبتش تحصیلات هین اشتغال. اگه ما یه حکومت کمونیستی بودیم خیلی خوب بود، اما تحصیلات هین اشتغال کاملا مضره. چرا مضره؟ به خاطر اینکه یه بار شما میگه آقا توی نهادهای دولتی این باشه درسته، یا میری تو نهادهای خصوصی اینو میگی، تو نهاد خصوصی وقتی حرف زدیم خروشیه دیگه مادر بارداس استخدام نمیکنه دیگه، یعنی زن استخدام، یعنی زنی که قصد یه شناسایی میکنه، تو آدمی هستی که به چند تا بچه بیاری، تو از این خوشت میاد، اصلا به شدت فرهنگ عمومی سازمان ها رو به این سن میبره که افراد ابراز نکنن که بچه میخوان بیارن، ابراز کنن که ما نمیخوان، یعنی به لحاظ خروجی فرهنگیش همش این میشه که ازدواج کمتر بشه. اینکه که مسئله فردی و اجتماعی متوجه نیستن، شما تسهیلات میدی میتونی بدی، شما دولت میتونه بده، کار فرمای خصوصی مگه مرض داره؟ اون بخواد دنبال سود خودشه، میگه شما انواع من مرخصی ها، خب من 9 ماه زنه مرخصی باشه پولم بهش بدن، دولت پول نفت داره میده، من میخوام کار خانم رو بره 9 ماه بهش مرخصی بدن، خب نمیدم اصلا، چرا؟ اگه میخوای بچه دار بشی اخراجش میکنم، حالا اون من سختگیری میکنم برای اخراج من. این وضعیتی که متاسفانه مهمترین لحظه زننده حال مهمترین نمیگم ولی یکی از مهمترین لحظه زننده های به نظر من در حد فهم من که من فضای احتیاطمو ممکن اشتباه کنم، در حد فهم من از مهمترین کسایی که به فضای کارگر تو کشور ما لحظه زده همون خانه کارگره، با مصوبه‌ای که به نفع کارگر تصویب کردن. یعنی من اون آقای اسم شمال نمیبرم که آدم معروفی هم از هر سادم نماینده میشه و کارگران بهش رأی میدن، ها استبری دیگه، حالا فهمیدم شو چی گفتی صدا، ولی حالا اسم نبرید، ولی من نکتم اینه وقتی شعاراشو میخونم میبینم این آدم دشمن کارگره. چرا دشمن کارگره؟ شما وقتی یک حقوق و مزایایی برای کارگر علیه کارفرما تعریف کردی، این وضعیت میشه که کارفرماها 6 ماه 6 ماه قرارداد میبندن. خب این که تزلزل بیشتری داره کارگر رو میاره، کارگره بدونه 5 سال من حداقل این شغل رو دارم، کارشو درست انجام میده. یعنی ما این مسئله رو، این چرا؟ چون بخواد رأی کارگرای موجود رو بگیره، کارگر موجود هم انقدر هستن که به رأی میدن، ولی شما بخواید کارگری تو کشور، این مشکل کارگری رو به نظر کلی حل کنید یا بخواید مشکل آدمهای خاص رو حل کنید؟ ببینید تو فضای حالا دور خود بله، حالا من حالا اینا که نیوردنش، دوم این که توی فضاهای پژوهشیشون فقط و فقط کار کلیشه‌ای رو ترویج میکنن. آخه ببخشید این تعبیرم مزخرفه، 20% بودجه پژوهشی فلان تخصیص داده بشه فقط به مسئله خواهر. آقا ما چند تا مشکل تو کشورمون داریم، میدونید 20% بودجه های تبلیغاتی و فرهنگی ما فقط به این مسئله اختصاص بشه؟ یعنی از کجا بزن؟ یک، و بعد چه چیز خروجی خواهد داشت؟ خروجیش بیم از فردا مقاله های مزخرف، رساله های مزخرف تا دلتون بخواد پر میشه، افراد حرفه‌ای مقاله نویس تا دلتون بخواد رانت ایجاد کرد در اینا، و بعد خیلی نیازهای اصلی تو نه بودجه نداریم دیگه، رفته اونجا.
همین
بیرون خواهی داره تشدید میشه. شما مثلا اینا که من اصلا نمیدونم خلاف شهره به نظر شخص من، من گفتم من البته مجتهد نیستم، محتاطم، نظر شخصی میگم، چه حقی برید از پول مردم بردارید برید به این پروژه هایی که من به نظرم قابل دفاع نیست؟ هر پیامک 1 تومن، بله هر پیامک 1 تومن چیزی نیستش که، کی گفته چیزی نیست؟ من قبول ندارم پروژه شما رو، چرا باید از پیامک من بره برای اون کار؟ قبول ندارم، به لحاظ منطقی قبول ندارم، به لحاظ عقلی قبول ندارم، به لحاظ اجتماعی قبول ندارم، نه قبول ندارم بخاطر اینکه با تو دشمنم، بله اینو قبول دارم کلیتشو. اگر واقعا یک طرح منقعی که عموم کارشناسای زیفن بگن این کار لازمه، عیب نداره از مالیات بگیریم، ولی از مالیات بگیریم یعنی از پول مردم داریم برمی‌داریم. اینا خیلی نمیدونم، با میگم بی‌تقوایی این قوانین. یعنی شما وقتی از حق داره من از پول همه شما بردارم یه کاری که خودم به نظر میرسه و شما میگید اشتباهه انجام بدن، مالیات یعنی این دیگه، وقتی از پیامک اینقدر برمی‌دارین، آخه با چه منطقی دارید اینو برمی‌دارید؟ حالا من مرکز پژوهشان هم حالا من که خاص این مورد رو نمیدونم چیکار کرده، ولی مرکز پژوهشان لزوما هر حرف بزنه تو مجلس عمل نمیشه، چون من مال آموزش پرورش مرکز پژوهشان بودم، برای لایحه رتبه بندی معلمان به شدت نقد کردیم، گفتیم واقعا علیه معلمان این لایحه، هیچ رفتن تصدیق کردن. چرا؟ چون فضای موجی مجلس فضای دیگه،
همین آشوب‌ها هست دیگه تا آخر.
حالا ما فعلا که تو مقام نقد سیاست کلی نیستیم، ما می‌خوام بگیم این قانون که نوشتن در کلیت خروجیش، ببینید حالا من یه مقدار یکی یک روش نوشته بودم جلو هر کدومش، من مواد ناظر من اینو به خودشون گفتم چون ما تماس گرفتم، من خودروش که فاجعه است، تو خودروش گفتم کلی گفتم بخواه این کار نکنید، جز یه رانت بی خود اجرا نمیشه. آخه این حرفه به پاسخ من یکیش برگش گفتش که آقا خلاصه 5 میلیون ببینید میدونی چیه؟ خودرو الان مثلا این ماشینه که الان هست 150 میلیون کارخانه میده 250 میلیون قیمت بازاره، 100 میلیون منفعشه. این 100 میلیون رو این خانواده ها میتونن به دست بیارند؟ نه خیر، آدم های زرنگ میرن این خانواده رو 10 میلیون بهش میده عمده سو... میگه حداقل 10 میلیون بره تو جیب این. آخه این چه حرفی حداقل 10 میلیون بره تو جیب این؟ تو 100 میلیون داری از جیب مردم میکنی میدی به این، و من کارخانه که کارخانه دولتیه که داره افتاد گوش میده، کارخانه خصوصی که نیستش، کارخانه خصوصی مثلا این قانون من اصرار دارن کارخانه خصوصی بشه سهامش بره تو دولت، این قانون چیکار قانون بکنن؟ کارخانه موظفن اینقدر بدن؟ خب عملا اگر رفتش خصوصی شد قیمت عادی میشه، قیمت عادی شد این قانون بی‌خاصیت میشه. مونتا ببینید پس برام این انواع ودیعه ها که دارن میدن از فردا بابش باز میشه. ببینید همین الان آخه یکی از جهان بی‌خبر این نماینده مجلس تو کشور ما دارن زندگی میکنن، همین الانش این گزارش رفته برای مجلس ها، این نیست که ندونند. طرف جانبازه 30 میلیون میگیره عقد میکنه برای کنکور، چون همسر جانباز امتیاز داره، عقد میکنه جواب ندارن، عقد میکنه 30 میلیون کنکور پزشکی قبول میشه، بعد از 6 ماه بعدش کلاقی طرف دختر میکنه خب الان ازدواج کنه، دختر 18 سال قالبا ازدواج نمیکنه، هیچ مشکل هم براش پیش نمیاد، فقط یه چیز کرده شناسنامه که میتونن المصنع بگن اسمش هم ازش پاک میشه. خب 30 میلیون دارن به این میدن، افراد بی سواد رو میفرستن توی نه افراد دینی بفرستن، افراد بی سواد رو میفرستن توی پزشکی، آینده کشور رو نابود میکنن. خب وقتی شما دارین میبینید که فضاهای راند، هر فضای راند نه خلع نیست، شما وقتی یه امتیازات خاصی برای یه گروهی رقم میزنی که این گروه نمیتونه خودش استفاده کنه، فضاش نیست، موقعیتش نیست، معلومه چه بر سر این کشور خواهد اومد. برای من عمده این موادی که اینجا نوشتن یکی دو تاش ناظر به خود فرد، اوناش احتمالاً نه، ولی عمده این موادش مثلا وقتی میگه قرض الحسنه وام ازدواج قرض الحسنه، این به درد خود افراد میخوره، چون قرض الحسنه است، خود قرض الحسنه بودن همه انگیزه دارن. این شما میگی که مثلا وامای مال اگه اینقدر باشه اینقدر بهت میدن، بعد شما نگاه میکنی یه طرف باید اینقدر پرداخت کنه، خب این قشر متوسط و ضعیف چقدر داره پرداخت کنه؟ برای یه نفر دیگه که میتونه پرداخت کنه وارد گود میشه. بعد حالا و منم به نظرم اصلا این حرف قابل قبول توی حال کار شورش رو بلش کنید، بسیش کردن سازمان فرهنگی، بسیش کردن، تمام بسیش کردن هم چیه؟ اینقدر از بودجه اختصاصشون اختصاص من به این کار، یعنی سازمان فرهنگی ما فقط باید بپردازن به این کار. آخه چه درصد داره میگید مشکلات کشور رو ردیف کنید که سازمان فرهنگی باید برن سراغش؟ بعد تو این 8 بگو 20% چقدر میشه، 10% چقدر میشه؟ بعد اقلایی با این همه مشکلات که اگه قرار حالا هیچ کاری انجام نمیده خواهی داد نمیده قصهش نمیخوره، یعنی هیچ کاری نمیکنه، حداقل 20% برن این کار رو بکنن. اما اگه دارن کاری میکنن، یا مثلا مدل چیزش که مال بساز و تبلیغات کاملا مداخله گریه، برو توی واسطه گری ورود پیدا کن. من به نظرم همه اینا نابوده. تو آموزش هم گفتن تو تنها مواد به درد بخورش اوناییست که بذارت بهداشت قبلا آورده بود همه رو دارن برمیگرم، اینش خوب بود، من با ایش موافقم، ولی عمده موادش که من دیدم برای همین. حالا من یه جنبندی هم بگم، وقتی اونم دیگه خیلی گذشت.
اینا رو یادداشت
چی؟
یادداشت
انتقادی
برای این
قانون بنویسیم؟ حالا نمیدونم شاید هم بشه، فعلا که الان انگیزه ندارم برای چیز.
استاد میشه چند نفر با شما هم نظر و همسو باشن، یه طرح کلی بدید
تحلیلشو، چون
این کارو انجام بدید.
چی کنم؟
به جای اینکه نقد کنید یه طرح کلی آماده کنید. شما
نه استاد، من طرحی ندارم، من میخوام اگه طرح نداریم چرا طرح بی خود بدیم؟ حرف من اینه، من میخوام بگم هدف این قانون چی بود؟ هدف این است که خانواده تقویت بشه، جوانی جمعیت بیشتر بشه. خب حالا کاری نداره، حالا من الان به شما میگم 10 سال بعد شما بررسی کنید، میری بعد از گذشت 10 سال اینا انجام شد، چند درصد آمار ازدواج رفت بالا، چند درصد آمارش رفت بالا، چند درصد. ببین الان یکی از مشکلات کشور ما که افراد ازدواج نمی‌کنن مفاسد اقتصادیه. مفاسد اقتصادی یعنی مفاسد اقتصادی فقط دزدی اون آدم نیست، یعنی شما نمیتونی شغل داشته باشی خیالت راحت باشه. وقتی طرف نمیتونه شغل داشته باشه از کارش خیالش راحت باشه، اطمینان به زندگی نداره. کسی که اطمینان به زندگی نداره نمیره ازدواج کنه، هزارم بهش بگو ودیعه میدم خونه بده فلان میدم به. خب شما داری کاری میکنی که این روال‌های اقتصادی رو بدتر میکنی. یعنی من اینکه گفتم اولش فکر کردم شاید 5% مفید باشه، خلاصه 5% بخاطر این ودیعه و اینا میرن این کارو بکنن. با بعد احساس خودم این است که در دراز بود کلانش که نگاه میکنیم این انقدر بحران اقتصادی تو کشور بدترش میکنه که اگه 5% تشویق میشن 10% بیشتر زده میشن.
مثلا من فکر کنم همون گفت بچه‌ها همین موضوع داره.
این چیزی گفت بچه‌ها سخت داره.
یعنی
بله حالا من نخوندم اون موضوع رو اگه
چیزی که شما فهمیدید که مثلا شرکت‌های خودروسازی و انجام ندن و اینها، من میگم چند درصد افراد میاد سوء استفاده میکنن، اما چند درصد استفاده میکنن؟
همون دقیقاً سوال من همینه. چند درصد حسن استفاده میکنن، چند درصد سوء استفاده؟ تجربه به وضوح نشون میده که
چند درصد سوء استفاده
میکنن؟ همین الان تمام چند درصد حسن استفاده میکنن؟ همین الانش.
خب خیلی درست استفاده کردن، یعنی حق خانواده ای که برای این
کو همین الان که این وضعیت شده، وضع خودروی ما چقدر افتضاحه. به خاطر اینکه رانته، وقتی رانته همه دارن ضرر میکنن، فقط تنها کسی که سود میبره اون آدم سرمایه داره که اونجا میدونه چجوری خود. همین الان مثلا همین شما خودرو رو گفتید، من از شما سوال میکنم، دو سال البته الان یه چند وقتی گفتن آزاد کردن، ولی دو سال یک سال خورده یه که نه این تیکه که میخوام بگم گفتن آزاد کردن، که گفتن که آقا ما یک ساله میتونید یک سال بعد تو رهن باشه، درست یا نه؟ این پیش فروشا با اینا تو کل این یک سال شما هر روزی میرفتی این بنگاه ها ماشین صفر امروز به تحویل میداد. از کجا آوردن؟ از کجا آوردن؟ یعنی شما فکر میکنی، یعنی من میگم من رشتم اقتصاد نیست، ولی دارم نگاه میکنم جامعه، میگم خب یعنی این اطلاع دادن که رفته دست افراد، نرفته دست افراد، خود اونایی که بلدن اینو به اسم های مختلف نمکاری میکنن میگن، حالا یکی دو نفرم در میاد، نمیخوام بگم چند نفر در نیومد، نمیخوام بگم همشون اینها، ولی وقتی شما، من سوال از روز اول برای خودم سوال بود، وقتی که شما این کارو کردید چرا ماشین صفر امروز؟ آخه این ماشین صفر سال قبل هست، آدم توجیه داره. ماشین صفر امروز چرا تو بازار هست؟ نه همینجور اصلا شما نرخ که میدن دید یا نه؟ نرخ که میدن بلحظه نرخ بازارش هم میاد. خب این یعنی رانته، یعنی که یه عده‌ای دارن از این قانونه که اینجور باشه سو استفاده میکنن، و شما هر چقدر اینو نگه دارید فقط و فقط پول میره تو جیب اونا، وضعیت بقیه بدتر میشه. این پولا هم که میره تو جیب، گفتم نگاه اجتماعی نگاه فردی فرق داره، وقتی شما یه قانون تصویب میکنه این نیست که پول از این بگیری، پول از جیب کل مردم داره میگیره از این که میشه. وقتی یه قیمتی بالا میره، ببینید وقتی تورم بالا میره جیب همه ما داره خالی میشه، یعنی اگه قانونی داره میذاره که تورمو ازدیاد میکنه، برای همین است که من گفتم مثلا وقتی من داشتم با این نگاه میکردم عمده مشکلشم اینا آدمای بدی نیستن که نوشتن، اینا قصد سوء نداشتن در حدی که من میفهمم، ولی عمده مشکلش این است که اون گفتم نگاه روانشناسی دارن، نگاه فردگرایانه دارن، فکر کنن افراد آگاهانه، دو تا مطلب، فرد و بر اساس ضمیر خودآگاه داره تصمیم میگیره. این ضمیر ناخودآگاه رو یه ذره توضیح بدم. ببینید دین مهمترین کاری که کرده اومده با ضمیر ناخودآگاه خودشو پیاده کرده. یعنی چی؟ اصلیه که ما همیشه میخوایم توجیه کنیم چه خانم میمونیم همیشه دوش. آقا نماز چه؟ حالا من اگه خماراست نشم چی میشه؟ من اگه فلان کار، عمده کار دین مناسکه، انقدر مناسک داره که افراد خشک مقدس میشن، افراد نمیدونم ظاهرگرا میشن، ولی دین با همین مناسکش زمین ناخودآگاه رو داره کنترل میکنه، افراد یه جوری میشن. طرف میاد به پیامبر میگه طرف شرابخوره فلانه بهمانه، پیامبر میگه نماز میخونه یا نه؟ انصافا نماز یک شرابخوره زناکار اینجوری چه نمازیه؟ چه نمازی؟ آن نماز ما باشیم نمازش برای خودش خوبه، مثلا پیامبر نماز میخونه نگران نباشید در آینده خوب میشه. این چه تاثیر، یعنی شریعت این کارو میکنه دیگه، شریعت یارم عمل میاره که این عمله داره وجود تو رو جابجا میکنه. ما همش رفتیم زوم کردیم روی خودآگاه افراد، بگیم یه کاری کنیم خودآگاهشون اطلاعات بره، بعد اطلاعات نتیجه معکوس داره میده برای ما. چرا؟ چون تا یه حدی اطلاعات درشون خورد، از یه حدی که میره بالاتر ببین الان خیلی از چرا، یکی از علل خالی شدن منابع ما، یکی از عللش این است که ما زیاد اطلاعات دینی گفتیم به حرف افتاد که دیگه برم اینجا چی بشنوم. خود ماها چقدر انگیزه داریم، خود شخص من چقدر انگیزه دارم پای صحبت یک سخنران بشینم ولی سخنران آیت الله جوادی آملی باشه؟ میگم میدونم دیگه چی بخواد، چه برای من، چه حرفی داره برای من که دیگه نمیدونم. یعنی ما یه کاری کردیم توی فرآیندها، فکر کردیم همه جا کلاس درسه، همه جا کلاس درس نیست، آقا منبر کلاس درس نیست، تلویزیون کلاس درس نیست. حالا شما، من گفتم تو اینجاش رفتن سراغ اینجا، من میدونم دوباره یعنی نفرتی که از این امور حاصل میشه به مراتب بیشتر از ثمره مثبتشه. و شما میخواید ثمره مثبت بیارید یا میخواید نفرت بیارید؟ من رفته بودم دفتر تالیف، گفتم چه به دوستان میکنم، گفتم مهمترین کاری که میکنم اینه که نذارم معارف اسلام انقلاب وارد کتاب درسی بشه. میگفتم اونجا چرا؟ گفتم آقا شما معارف اسلام انقلاب وارد کتاب درسی بشه که بچه‌ها انقلابی و اسلامی بشن، یا میخواید وارد بشه که به موافقت گزارش بدی؟ اینا هدفش این است که وارد بشه که موافق گزارش بدن. من گفتم اگه میخوای وارد کتاب درسی بشه بعد یه جوری بشه که اول همه معلم توجیه باشه. وقتی معلم توجیه نیستن این معرفت میاد میگه دروغ نوشتن ها. وقتی گفت دروغ نوشتن نه فقط معارف انقلاب وارد نمیشه، دروغگو بودن نظام وارد میشه. خب من که نمیخوام این وارد بشه. مثلا کسی که دلسوز نیست اونجا نشستن افیار دور کردن یا نفهمن یا دلسوز نیستن. یه کسی میدونه که اینجوری میشه خب بهتر، ما که نمیخواستیم خوبه دیگه، خواستیم انقلاب بزنیم. یه دارن نفهمن. اون چی که توش مشترک اینه است که آمار میدن به بالایی.
بحث دینی نخوندیم، من مصادره
با مرد بودم و اون قیده من ازش یه چند سوال دینی در حالت
کتاب درس داشتیم.
خب
فش من نمیدونم شما
فقط
حفظ کنید
برای
کنکور بتونید جواب بدید.
حالا دیگه خوبن شه. خیلی وقتا که اون من توی دستاره این تجربه من مال چیز بود، این که رفتم اونجا گفتم درگیرم شدم با خیلی هاشون، بی خود بارو بیرون نکردن که. تجربه من بود زمان 80 خورده ای فکر کنم آقای موسی نجفی شتاسید که ایشون اومد کتاب تاریخو نوشت. اون موقع من میشنیدم تو خب ما ارتباطایی داشتیم از فضاهای تاریخ که معلم تاریخ‌ها سر کلاس‌ها میگفتن اینا رو نوشتن سر شما کلا بذارند.
تاریخ
رو تعریف میکنند. خب وقتی معلم اینو بگه شما این مطلب رو نوشتی تو کتاب تاریخ که بچه‌ها اینو باور کنن، یا نوشتی تو کتاب تاریخ که بچه‌ها با این دشمن بشن؟ مثل زمان شاه، یعنی وقتی که هر چی تو اونجا بود میگفتن که این دروغه. خب اگه شما این خروجش اینه بعد بگی یا نباید بگی؟ برای من گفتم اون چندین تو جلسه مختلف کرده گفتم من اینجا اومدم مهمترین کارم میگفتم، مهمترین کارم اینه که نذارم معارف اسلام انقلاب وارد کتاب درسی بشه.
خب این سرویس
هم گفت ایجابیش اینه که اول شما پالایش بکن، یه بررسی بکن ببین چقدر معارف اصلا نیاز بده بگیم. بعد شاید خال من نشد که اونجا من خودم دیدن این است که حجم اطلاعات رو باید کمتر کنیم. واقعا این قد اطلاعات ریزکاری های دین رو مثلا میایم میگیم شما اینا رو کم یه جایی باید بگیم. مثلا اگه شما نماز و نذری تو کتاب درسی بچه‌ها نماز خون نمیشن، خیلی اصلا نمیشن، یه جایی باید بگید. ولی چون یادم اون موقع که ما گروه دینی بودیم یه کسی بودش که میگفت اصلا نماز هم نگیم با فعالیت ها بگیم. گفتم وضعیت خارجی این است که نمیشه با فعالیت ها نماز جا انداخت. منتها میخوام این از این برام نیفتادم من، ولی از این طرف شما نگاه کنید یه عالمه مطالب گفتیم که چون اینقدر یه مرسی شاهده علم فناوری است توی همدان بفهمید شما میخواد دید شده شد. خواهش کنم بفهمید. اینم آخرین جمله، اینا از این بچه انقلابی چه کاری کردن رفتن تو جنوب شهر همدان مرسی غیر انتفاعی زدن، از تاپ ترین مدارس شده، هیچ حامی مالی هم ندارند. حالا یه کار جالبی کردن، به ما گفتش که درس قرآن رو رسما حذف کردیم. خواهش کنم درس قرآن رو رسماً از نمره و اینا هیچی به همه گفتیم همه نمرتون 20 هیچ قصه هیچ چه نخوره. درس قرآن رو حذف کردیم، خروجش این شده که همه بچه های یه قرآن تو جیبی دارن مکرر قرآن میخونن. یعنی کار فرنگ. من میگم بله تو اون مدرسه این کار باید بشه، اما من موافق نیستم درس قرآن کلن حذف بشه از همه جا. ولی هی ما فشار بیشتر کنیم. از مخالفین شدید بودم وقتی خبر داشتم که اسم درس دین عربی رو گذاشتن عربی زبان قرآن. به شدت کار غلطی کردن. الان میدونید درس عربی اسمش عربی زبان قرآنه، همه افراد با قرآن بد میکنند. چرا؟ چون عربی جز درس دلچسب نیست. وقت دلچسب یعنی شما، من پدر خودم دبیر عربی بود، اولین جلسه درسش اینجوری شروع میکرد، میگفته چرا عربی میخونین؟ همین گفتم به خاطر قرآن اینا. پدر گفت نه به خاطر قرآن. کتاب فیزیک تو در بیار، کتاب درسی تو در بیار. فیزیک باز میکرد میگفت بخون، ولی گفت نیا که این کلمه اسم فاعله، این چیکار فعل فارسی؟ ما عربی میخوانیم که فارسی یاد بگیریم. اصلا فهم آدم از زمین تا آسمون عوض میشه تو مواجهش با این درس. حالا اینا خواستن به خیال خودشون، کیان؟ همین آدمایی که یا نفهمن یا مغرضن. یعنی عمدهشون نفهمن، مغرض من کم میدونم تو اینا. یعنی افرادی هستند که فهم عمیق ندارن از پدیده‌های اجتماعی، چه فهم عمیق ندارن به خیال خودشون حل نونبکم بل اخسر نعمالا زل سعیهم. حالا من اصلا خودم این است، این که من اینقدر هشدار میدم به خاطر همینه. یعنی به شما هم دارم میگم این وارد این وادی میشه، اون احتیاط که من نوشتم همینه. خیلی وقتا شما فکر میکنید کار خوبی میکنید، بعد کار بد کردید خروجش افتضاح شد، نمیتونه بگه من قصد خیر داشتم. یه جاهایی از آدم پذیرفته است قصد خیر داشته. اگه انسان عالم نبود ادای عالم در آورد رفت کاری کرد. یعنی من این نماینده مجلس که این کارو میکنن اگه فردا وسرد فاجعه ای شد بدتر شد اینا روز قیامت نباید جواب بدن؟ نمیدونم من که به نظر من جواب، حالا من که اونجا نماینده مجلس نیستم که بخوام جواب بدم، ولی خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله. من تو امتحان خب این که تموم شد من این دارم قطعش میخوام شما اینو قطع کنم.